میزند، آرامش و امید و صفا موج میزند. در زندگی به سبک ائمه یقین بدان، دارد همیشه یاد خدا موج میزند. سلام خدا بر شما بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما، وقتتون بخیر باشه. آرزو میکنم که هر لحظه شما یاد خدا در زندگیتون سایه انداز باشه و یاد خدا در تمامی کارهای ما وجود داشته باشه. افتخار دارم و خدا رو شکر میکنم که امروز خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان هستیم. حاج آقا سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوبتون، امیدوارم غروب خوبی در یاد خدا داشته باشیم
انشالله. ما روزهای چهارشنبه که خدمت حاج آقای پناهیان هستیم در برنامه یاد خدا، کاری از گروه معارف شبکه قرآن معارف سیما، موضوعی که حاج آقا فرمودند در ارتباطش دارن صحبت میکنن موضوع خود یاد خدا هست. بر روزهای چهارشنبه ما این ساعت قشنگ غروب در ارتباط با ذکر و یاد خدا صحبت میکنیم. حاج آقا شاید یک سوالی که ذهن بیننده های ما باشه، البته همین ابتدا هم تشکر کنیم از همشون که 3066-77 حرفای خوبی دارن میفرستن، هم تقدیرهاشون هم سوالاتشون، همه اینها برای ما راهگشاست. یک سوالی که فکر میکنم ذهن خیلی ها تو ذهن خود ما هم هست اینه که میخواییم اهل ذکر بشیم، اهل یاد خدا باشیم، جز اهالی این محله قشنگ خدا بشیم، باید چه کار کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، برای اینکه ما واقعا یاد خدا رو بهش بپردازیم و در زندگی ما یاد خدا تبدیل بشه به یک امر جدی و یک بخشی از سبک زندگی اسلامی ما رو تشکیل بده، ما باید باور کنیم یاد خدا اثر داره در عالم. این با اهمیت داره، ذکر به یاد خدا بودن، اینکه کدام یک از اسماء حضرت حق رو بر زبان جاری کنیم یا در ذهنمون عبور بدیم یا در قلبمون مرور بکنیم، اثر وضعیش در عالم بیشتر از هر کار دیگریه، بلکه کارهای دیگر هم با همین یاد خدا اثردار میشن و مؤثر قرار میگیرن. شما ببینید، برای دریافت کردن این باور به برخی از احکام شرعی اگر نگاه بکنی، یه مقدار تقویت خواهد کرد انسان رو. مثلا ذبیحه ای رو، مثلا گوسفندی رو میخوان ذبح کنن بدون نام خدا باشه، خب این دیگه خوردنش مشکل پیدا میکنه. همین بسم الله الرحمن الرحیم نگفتیم، یه وضع عوض شد. حلال حرام میشه، حرام حلال میشه با یک ذکر گاهی از اوقات. اینجا نمونه هایی است که دیده میشه، نمونه های فراوان دیگری هست که به ایمان ما واقعا بستگی داره. ما وقتی ذکر صلوات رو بر زبان جاری میکنیم که حضرت جلال العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن، من تعجب میکنم که با وجود این ذکر صلوات چرا خیلی دنبال دعای دیگری حتی میگردن یا در گرفتاری های خودشون رو درمانده میدونن. اینقدر این ذکر عظمت داره و تأثیر داره در زندگی. وقتی که شما به ذکر صلوات یا ذکر استغفار نگاه میکنید که میفرماید اصلا ذکر استغفار هم و غم رو از دل انسان میبره، گره های زندگی انسان رو باز میکنه. بینندگان محترم میتونن امتحان کنن برای بسیاری از گرفتاری هاشون مدتی به ذکر استغفار بپردازن، با معنا، با حضور قلب، با دقت در لوازم این ذکر سعی کنن این ذکر رو زیاد تکرار بکنن، ببینن چه آثار عینی در زندگی اونها باقی خواهد گذاشت. یکی از علما می‌فرمودن که تو ترافیک گیر کرده بودیم و به پرواز نزدیک بود نرسیم و هرچی محاسبه می‌کردیم دیگه نمی‌رسیدیم به پرواز، شروع کردیم ذکر استغفار گفتن. و بسیار عجیب که میگفت راننده بعد از سالها هنوز میگه که من اون لحظه یادم نمیره، اون روز نباید ما میرسیدیم علی‌القاعده، حتی اگر راه ها باز بود، ولی رسیدیم. من دارم هی فکر میکنم چجوری رسیدیم.
با همین ذکر استغفار.
با همین ذکر استغفار. خب البته من این نمونه ای رو که الان عرض کردم بینندگان فرهیخته ما میدونن مسائل معنوی آثار مکانیکی ندارن. یه وقت توی زندگیشون برای ذکر استغفار، برای رفع همه مشکلات، دنبال نتیجه عینی فوری زودرس اینجوری نباشن، چون بعضی وقتا مصلحت پروردگار عالم یا مسائلی که وجود داره نمیگذاره ما آثار ذکر خودمون رو ببینیم. ولی یه گوشه‌هایی تو زندگی ما این اتفاق‌ها میفته تا بفهمیم اینها اثر دارن، اگرچه گاهی از اوقات این اثرها نشون داده نمیشن به ما، ولی بعضی از اوقات که این اثر رو میبینیم باید ایمانمون تقویت. خدمت بینندگان محترم عرض میکنم که آیا ما واقعا باور داریم که ذکر یک فعل با عظمت و مهم هست؟ مثلا اون آقای مرتاض هندی که نشسته کلی ریاضت کشیده با نگاه خودش یه قطار رو نگه میداره، ما میگیم خب این یه اعجوبه‌ایه، واقعا قطار با همه عواملی که داره حرکت میده این قطار رو، اون حرکت‌ها و انرژی‌ها رو خونسا کرد و متوقف کرد قطار رو. از اینجور چیزها آدم‌ها زیاد دیدن تو زندگی، چیز زیاد عجیب و غریبی نیست. یعنی زیاد دیدن، نه اینکه به وفور باشه در اطرافشون، ولی همه میدونن این چیزایی هست. خب شما با ذکر قطار تقدیر رو که داره علیه شما حرکت میکنه میتونید تغییر بدید، نظر پروردگار عالم رو نسبت به خودتون میتونید تغییر بدید، نگاه مهربان خداوند متعال رو سمت خودتون جلب بکنید. این خیلی مهمتر از نگه داشتن یه قطاره. جلوگیری کردن از یک بلایی که از جانب پروردگار عالم مقدر شده و با اراده او داره به سمت ما میاد با یک ذکر، که این هم اراده پروردگار عالم است که با اون ذکر بتونه این بشه این بلا رو برطرف کرد، کاریش خیلی کار با عظمت تر از این که یک مرتهازی بتونه یک قطار رو نگه داره.
خب اثر روی طبیعیات داره، اما به فرمایش شما خیلی مهمتر از این اثر روی نگاه خدا به ما داره.
بله، این واقعا بزرگترین حقیقتی که در عالم وجود داره خود پروردگار عالم هستن. ما باید ذکر رو به عنوان یک فعل، به عنوان یک کار، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک حرکت مؤثر و حتی به عنوان یک حرکت در نظر بگیریم. امروز چقدر شما حرکت کردید؟ به سوی خدا حرکت کردید؟ امروز چقدر به سوی تعالی حرکت کردید؟ زمان شما رو برده به سوی مرگ، اما خودتون جلوتر از این مرگ چقدر حرکت کردید؟ خیلی تصور میکنم ما امروزمون که گذشت، فردامون هم که بگذره، مرگ به ما نزدیکتر نمیشه. بعداً در مورد مرگ ما تصمیم خواهد گرفته خواهد شد، ولی ما هر روزی که از روزهامون میگذره یک روز به مرگ نزدیک میشیم. شاید یکی از دلایل دلگرفتگی غروب همین باشه که امام سجاد علیه السلام میفرماید که من تعجب میکنم کسانی مالشون از دست میره متاسف میشن، ولی یک روز از عمرشون میره که دیگه بهشون بر نمیگرده، غروب متاثر نمیشن از اینکه این روز رفت. خب اون تأثیر رو البته اگر آدم در خانه خداوند متعال داشته باشه تبدیل به افسردگی نخواهد شد و موجب شکوفایی روح انسان هم خواهد شد. امام سجاد علیه السلام میفرماید مالی که رفته بر میگرده، ولی این یعنی امکان برگشتنش هست. روزی که از دست شما گرفته شد که الان در غروب این روز چهارشنبه هستیم، دیگه باز نخواهد گشت به ما. چرا مؤمنین اینجا متاسف نمیشن؟ خب در یه همچی شرایطی وقتی ما میخواییم با ذکر بیایم اوضاع خودمون رو رصد بکنیم، از ناحیه ذکر به زندگی خودمون نگاه بکنیم، میبینیم زمان داره ما رو منفعلانه به سوی مرگ میبره. ما با ذکر میتونیم فعالانه حتی از مرگ عبور کنیم، فراتر از زمان بهره ببریم از زمان خودمون. ذکر رو ما باید به عنوان یک مسئولیت بزرگ از خودمون بپرسیم که تو امروز ذکر تو گفتی؟ امروز چه ذکرهایی گفتی؟ اصلا امروز ذکر گفتی؟ به یاد بودی؟ به یاد چه موضوعاتی بودی؟ به یاد کدام یکی از اسماء حضرت حق بودی؟ این بخشی از وجود آدمه. مثل اینکه یه نفر تصمیم نداشته باشه از عقل خودش استفاده کنه. حالا من از چنین آدمی دیوانه تر کسی رو مثال بزنم که حالا حکایت میکنن یه نفر یکی از چشمای خودش رو بسته بود، گفتن چشمت ایراد داره، گفت نه میخوام از یکیش استفاده کنم اون سالم بمونه بعدا ازش استفاده کنم. نمیدونست که این اصلا خودش صدمه میزنه به چشم و اصلا چشم رو دادن که استفاده کنی، فاصله رو درست تشخیص نمیدی وقتی با هر دو چشمت نگاه نکنی. خب این یک دیوانگی محضه، آدم از امکانات خودش استفاده نکنه، امکانی که برای زندگی بهتر و لذت بردن بیشتر هست. ذکر جلسه قبل عرض کردم یک استعداد در وجود انسان، خصوصا اگر ذکر پروردگار عالم باشه، نه ذکر دنیا و مافیها، ذکر کمیها و کاستیها، ذکر بدیهای دیگران، ذکر مشکلاتی که گذشته داشتیم، ذکر نگرانیهایی که در آینده خواهیم داشت. ذکر رو باید جدی گرفت. من نمیخوام سخنرانی کنم درباره ذکر، ولی از همه جهت خودمون رو محاصره کنیم، ببینیم آیا ما ایمان داریم به ذکر، ایمان داریم به اثر ذکر، و اون رو جز به مسئولیت‌های کلیدی خودمون میدونیم که خودمون از خودمون سوال کنیم امروز به یاد چه چیزهایی بودیم. اول باید ایمان داشته باشیم به اثر گران قیمت ذکر، بعدش باید ایمان داشته باشیم به اثر زیانبار ذکر بدیها و کمیها و کاستیها و کجیها. ذکر دنیا نکنیم، ذکر بدیهای دیگران نکنیم، برای خودمون حرام بدونیم. غیبت این همه بنزه 40 تا گناه کبیره ماشاءالله اثر سیاه داره در روح انسان، ذکر بدیهای دیگران دیگه چیه مگه غیبت؟ ذکر بدیهای دیگران در جمع میشه غیبت. اینکه حسرت گذشته رو انسان بخوره، که شاخصه ایمان اینه که شما حسرت گذشته رو دیگه نخورید. حسرت گذشته یعنی چی؟ ذکر مشکلاتی که بله سختی هایی که در گذشته داشتی. ذکر هم خوبش بسیار خوبه و مهمه و جدیه در زندگی ما، باور کنیم اثرش رو، و هم بعدش اثر بسیار زشتی در وجود انسان داره. حتی من میخوام یه عبارتی رو به برخی از عبارات جلسه قبل اضافه کنم. جلسه قبل خدمت سروران محترم بیننده عرض کردیم و حضرت عالی که اون قدری که دنیا آدم رو خراب میکنه، اون قدری که ذکر دنیا آدم رو خراب میکنه، خود دنیا آدم رو خراب نمیکنه. اون قدری که تجربه شیرین دنیا انسان رو خراب میکنه، ذکر تجربه شیرین ذکر دنیا، خیال پردازی درباره دنیا بیشتر انسان رو خراب میکنه. الان ببینید ماهواره ها چه مأموریتی دارن، فیلم های بد چه مأموریتی دارن، چه مسئولیتی دارن. مسئولیت اونها ذکر دنیاست. شما مطمئن باشید وقتی ذکر دنیا براتون شد، آلوده به دنیا میشید، حتی بیشتر از اون زمانی که معصیت بکنیم. گاهی از اوقات یک معصیت سیاهیش کمتر از ذکر دنیاست. ذکر دنیا میتونه خیال پردازانه انقدر انسانو علاقمند و شیفته به دنیا بکنه که والله به خدا اگر خود شما رفته بودی اون گناه هم انجام داده بودی، اینقدر فکر نمیکردی که خبری هست. ذکر دنیا یه همچی آثار شومی رو به دنبال داره. بعد از نوجوانها با خیال پردازی فکر میکنن او چه خبر لذائذ دنیا، در حالی که نه، وقتی واقع بشن در لذائذ دنیا میگن خب این همونی بود که من فکر میکردم. خیلی از طلاقها به همین دلیله، فکر میکنن چه خبر میشه، بعد میرن میگن اون خبرها نشد،
چقدر بدتر.
بله، و درگیر میشن با هم دیگه، کینه نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، هیچ وقت آرام و راضی نمیشن، یک زندگی خیالی برای خودش تصور کرده. اینا نتیجه ذکر دنیاست. میخوام عرض بکنم همونطور که ذکر دنیا بیشتر از دنیا آدم رو آلوده میکنه، گاهی از اوقات خود گناه بیشتر از ذکر دنیا، ذکر دنیا بیشتر از گناه انسان رو آلوده میکنه، و شیطان انسان رو در فاصله از گناه همینجوری به ذکر و فکر و خیال گناه نگه میداره و آدم فکر میکنه مرغ همسایه قازه و حسرتشو میخوره، همجوری ایمانش ضعیف میشه، سیاه میشه روش. ما باید برای ذکر برنامه داشته باشیم و از خودمون محاسبه بکنیم و ذکر رو جدی بگیریم، هم باور کنیم سیاهی ذکر دنیا رو، هم باور کنیم نورانیت و اثر بسیار با عظمت ذکر خدا.
حاجه سوال دارم ببخشید. این ذکری که می‌فرمایید به عنوان یک تمرین تو زندگی روزانه‌مون قرار بدیم و بعد خودمون رو با اون محاسبه کنیم، صبح‌ها باش مشارکت کنیم و در طول روز هم باش مراقبه کنیم، این ذکر صرفاً گفتن یک کلمه است، مثلا گفتن استغفر الله، گفتن صلوات، یا نه میتونه کنار چیزهای دیگه ای هم باشه یا کافیه؟
بله، اولا ذکر در تعریف خودش چند تا خاصیت داره. یکی از خاصیت‌هاش تکراره. ذکر اساسا تفاوتش با تعلیم مثلا اینه که یک امری است که داره تکرار میشه. آدم میتونه ذکر بدون تکرار داشته باشه، ولی در واقع معنای ذکر به خوبی تحقق پیدا نکرده. مثلا شما یک لحظه به یاد دوستتون بیفتید، بله یک لحظه به یاد او افتادید، ولی به شما ذاکر نمیگن. اینکه مدام در یاد او باشی، گویی در ذکر تداوم و تکرار نهفته است. لذا این ویژگی رو ما باید در نظر داشته باشیم که یک حرف خوب، یک آدم خوب از اولیاء خدا، خدای همه خوبی ها رو وقتی یادش رو در ذهن خودمون تکرار بکنیم، این تکرار میشه ذکر. ویژگی دیگری که در ذکر باید باشه این است که باید به قلب انسان نفوذ بکنه، حالا یا محترمانه یا محبانه، یا ما از سر احترامی که برای پروردگار قائلیم نام او رو مکرر تکرار میکنیم یا عاشقانه تکرار میکنیم. من نمیخوام بگم حتما باید ذکر خدا عاشقانه باشه، میتونه محترمانه باشه. ما از خدا به احترام یاد کنیم، به بزرگی یاد کنیم و این آثار عجیبی در زندگی ما خواهد داشت. اینم ویژگی دیگری که در ذکر باید باشه. ویژگی دیگری که در ذکر هست این هستش که توأم با فکره. وقتی که شما میگید که من به یاد تو بودم، یعنی به فکر تو بودم، و اصلا گاهی از اوقات به فکر کسی بودن و در فکر یک موضوع بودن که یک موضوعی رو میخواید حل کنید شما برای خودتون، این معناش میشه ذکر. یک کسانی پای تفسیر یک عارف بزرگواری بودن، بعد او بعد پس از تفسیر پرسید که چقدر به یاد خدا بودید در این یک ساعت. گفتن آقا ما در درس تفسیر شما شرکت کرده بودیم. چون فهمده بودن که خب بله، شما داشتید حرفایی رو میشنیدید، مسائل ذهنی رو داشتید حل میکردید، ولی همون لحظه به یاد خدا بودید یا تو این اوراق و الفاظ بودی؟
مونده بود.
خب میدونید آدم میتونه درس تفسیر هم بگه ولی به ذکر خدا نباشه، یا بشنوه ولی به ذکر خدا نباشه. به فکر بودن یکی از اجزاء
فضا مطالعه کنه و یاد خدا باشه.
بله، یاد خدا یه مقدار از فکر انسان رو تسخیر میکنه و میگیره، یه مقدار از روح انسان و قلب انسان رو میگیره. تکرار هم میشه. خب آیا در کلمه هم باید حتما تجلی پیدا کنه که ما کلمه ای رو تکرار بکنیم؟ نه، میتونه واقعا ذکر در کلمه تجلی پیدا نکنه. البته این کار سختیه. آدم بدون کلمه و بدون تکرار کلمه ذاکر باشه، خب علامت قدرت روحی اون فرد هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره ایشون گفته میشه که ایشون اهل ذکر بودن، اما ذکرهاشون معمولا تجلیه در اورادی که در لبانش مبارکشون دیده بشه پیدا نمیشد و ذکر باطنی داشتن و حتی اطرافیان نزدیک متوجه بودن ایشون دارن ذکر میگن. الان در ذکر و در اندیشه خدا و خوبی های عالم هستن، ولی لبانشون حرکت پیدا نمیکرد. خیلی سخته. مثل اینکه شما دانه های تسبیح رو بدون نخ بخواید نگه دارید، خیلی کار سختیه. این نخ اینا رو کنار هم راحت نگه میداره. ذکر زبانی هم اون ذکر قلبی و ذکر فکری رو میاد راحت برای شما نگه میداره. ممکنه شما تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو که دارید تکرار میکنید، الله اکبر ها، هی ذهنتون منصرف بشه از معنای الله اکبر، دوباره این زبان شما رو بر میگردونه. خود زبان شما به شما تذکر میده که آقا دلت کجاست، فکرت کجاست، من الان دارم این کلمه رو تکرار میکنم، دارم الحمدلله رو تکرار میکنم. به کمی به قلب خودت هم وارد کنین الحمدلله رو. ذکر زبانی میتونه انسان رو در ذکر قلبی و ذکر فکری کمک بکنه، ولی ذکر زبانی خودش هم اثر وضعی در عالم داره. بالاخره فرق میکنه با وقتی که زبان شما ساکته یا زبان شما داره کلمات دیگری غیر از ذکر رو میگه. به همین دلیل فرمودن کسی تسبیح دستش بگیره، خود گرفتن تسبیح هم ثواب داره.
نه ترسیم از این که ریا میشه وقتای...
بله، اینها رو ما نباید زیاد تو قید و بندش باشیم. بعضی وقتا شیطان میاد وسوسه میکنه یه کارهای خوبی رو به ما میگه نه این کار نکن ریا میشه ها.
پس این گاهی از اوقات باید ازش... ذکر آسون تر از اینه که آدم بدون ذکر بخواد یاد خدا باشه. این فعلا برای ابتدا خیلی بهتر و راحت تره به فرمایش.
بله، گفتار کلماتی که انسان تکرار میکنه جدا از این که با تعریف حقیقت ذکر که درش تکرار نهفته است ارتباط داره، این کلمات خودشون یه آثار وضعی خوبی دارن و کمک میکنن به ذکر باطنی انسان. اما چه کلمه؟ از میان اذکار کدام یک از اذکار رو انسان بگه؟ ممکنه بعضی از اولیاء خدا اسراری رو در اذکار ببینن و احوالی رو در مخاطب خودشون ببینن و هر کسی یه ذکری بگن، مثل اون ذکری که یکی از بزرگواران به بنده می‌فرمودن که کسی بزرگی به کسی برای یه مدت مثلا 7 ماه نمیدونم چند ماه یک ذکری به کسی دادن. اون فرد میگفت من اونجا نشسته بودم. گفتم خب چرا بیشتر نمیدید؟ چون که حالا همیشه شما رو نمیبینن. چون جواب ندادن. گفتم تا 7 ماه این برنامه رو ایشون اجرا کنه. بعد از اینکه اون فرد از جلسه رفته بودن بیرون، فرموده بودن خب آخه ایشون که بیشتر از 7 ماه زنده نیست، من چرا برنامه ذکر بیشتر به ایشون بدم؟ و سر 7 ماه هم خب ایشون به رحمت خدا رفته بودن. میخوام عرض بکنم بعضیا احوال مردم رو میبینن، متناسب با اون احوال ذکری بهشون میدن. خیلی نادره، خیلی کم دیده میشه. از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه که واقعا از کملین بودن، میپرسیدن همین نماز رو توصیه میفرمودن. ذکر نماز که ذکر اعظم ماست، اقم الصلاه لذکری، خب همین نماز رو میفرمودن به خوبی برگزار کنید. ما زیاد لازم نیست دنبال ذکر خاص بگردیم. خب اگر دستمون رسید به ولی خدایی که به ما ذکر خاصی دادن، فبها و نعم استفاده میکنیم. ولی همین از کاری که مشهور هستن بی دلیل در لسان روایات مشهور نشدن. بله، بی دلیل مشهور نشدن و اهمیت دارن. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر کاری چقدر توصیه شده و واقعا کار ابتره. فقط غذا خوردن و ذبح شرعی نیست، بلکه همه کارها. شروع کنید تو همه صحبتها. ذکر صلوات که یک ذکر دائمی است، دیگه فقط مربوط به آغاز کارها نمیشه، آغاز هر دعایی، وسط هر دعا و انتهای هر دعایی و در همه زندگی. ذکر استغفار که از کار دائمی هست و رسول گرامی اسلام میفرمودن 70 مرتبه هر روز میگفتن. منتها در کنار این اذکار مشهور، ما یه سری اذکاری هم میتونیم برای خودمون طراحی بکنیم که اون اذکار هم خیلی ارزش دارن. مثلا ما نگران روزی خودمون شدیم، حالا نمیخواد حتما ذکر خاصی رو بگیم، یا رازق بگیم، یا فتاح به مستحب به بین و طلوع این، یا فتاح گفتن برای کسانی که طلب روزی میکنن. هی پیش خودمون بگیم خدا روزی دهنده است، خدا تا حالا رسونده بازم میرسونه، خدا بنده خودشو تنها نمیگذاره. اینا رو پیش خودمون تکرار کنیم، این میشه ذکر. شما میپرسید که چه جور ذکری بگیم؟ هر نقصی که داریم این نواقص رو با خدا جبران کنیم. اگر کسی به ما بدی کرد، میخواست کینش در دل ما بنشینه، کینه رو اینجوری در دلمون از دلمون خارج کنیم. این هم ذکر خودش. بگیم اونم بنده خداست، شاید خدا اونو بخشید، شاید خدا به اون یه بلایی داد که پاک شد. خدا بالاخره بخشنده است، دلش نمیاد بندش رو عذاب بکنه، حالا انشالله که ببخشدش. همین ذکر، این ذکر دیگه. ما میتونیم ذکر رو به صورت بسیار صمیمی تو زندگی خودمون جریان بدیم، ذکرهای مشهور رو هم بگیم، ذکرهای ویژه‌ای هم که در مفاتیح آمده اونها رو میتونیم بر زبان جاری بکنیم. به یاد خوبی ها بودن، به یاد نعمات الهی بودن. که اصلا ذکر در قرآن دو بخش عمده داره، بخش‌های دیگری هم داره. یکی ذکر نعمات الهی که موجب حمد بشه، که اونم دوباره ذکره. یکی هم ذکر خدا و بعد ذکر ایام الله و داستان‌های تاریخی بزرگ و عبرت‌ها و درس‌های تاریخی مهم هم یکی از اقسام عمده ذکر هست که در قرآن کریم توصیه شده. مراتب اون هم باید به جای خودش
پرداخت. مثلا تو علم مدیریت میگن وضع موجود رو ببینیم، وضع مطلوب رو ببینیم، این فاصله رو میشه با آموزش پر کرد. به ذهنم رسید که این فرمایش شما خیلی وقتا وضع مطلوبمون با وضع موجودمون با وضع مطلوبمون خیلی فاصله داره، وضع فعلی ما. شاید همین فرمایش شما که ذکر میتونه این فاصله رو جبران کنه کاربرد داشته باشه. درسته همین اتفاق میفته؟
مسلماً اینه و تمام نواقص گذشته ما رو هم برطرف میکنه. پدر و مادر جوانی میگفتن که ما میخوایم خدا بهمون بچه‌ای بده، چیکار بکنیم؟ ما احساس میکنیم لیاقت نداریم. گفتم ذکر خدا گذاشته برای همین موقع،
اصلا لایقتون میکنه.
بله، ذکر انسان رو لایق میکنه. آدم استغفار میکنه، درود بر پیامبر و اهل بیت پیامبر میفرسته، عزیز میشه پیش خدا. خداوند متعال دیگه واقعا گذشته رو در نظر نمیگیره. ذکر رو گذاشتن برای همین، نباید انسان معطل بشه برای واجبات زندگی خودش. هر اقدامی، یه اقدامی رو آدم میخواد انجام بده، میترسه که آیا موفق میشه یا نه. ذکر استخیرک یا الله رو یا تعابیر دیگری شبیه به این رو برای همین موقع گذاشتن. شما بگو خدا خیر در زندگی من قرار بده. حالا یه مفصلش این میشه که تصمیم مهم میخواستی بگیری، دو رکعت نماز میخونی، بعدش صد مرتبه ذکر استخیرک یا الله میگیری، میگی که خدایا من طلب خیر میکنم از تو، خیر در این کار من، این تصمیم من قرار بده. بعد بلند شو، هر چی به ذهنت رسید انجام بده. اونجا دیگه حالا نیازی به استخاره با قرآن کریم هم نیست، که البته اون هم در جای خودش عظمتی داره و آدم میتونه واقعا از استخاره از با قرآن کریم هم راه خودش رو پیدا کنه. ولی اینها ذکر، ذکر میاد و واقعا دست انسان رو میگیره، نواقص رو برطرف میکنه.
جا من زمان رو اگر همکاران و ما اطلاع بدن که من بدونم چقدر فرصت داریم، دو سه تا سوال دارم. یکیش رو، یه جوونی چند روز پیش من رو دید، گفت روزی که با حاج پناهیان صحبت میکنید در ارتباط با یاد خدا، ذکر واقعی، این سوال رو بگید. خیلی ها سوالشون این هست، فکرم میکنم درسته. میگن که ما توی صحنه های گرفتار نگاه بد میشیم، گرفتار فکر بد میشیم، میخوایم این رو همونجا قطعش کنیم، همونجا از اون فکر انشاءالله به لطف خدا جدا بشه. ذکری هست که کمک کنه ما رو جلو بندازه تو اون جدایی از اون فکر و نگاه و عمل؟
ذکر استغفار ذکری نیست که فقط برای کسانی باشه که گناهی رو انجام دادن. کسانی که نمیخوان گناه هم انجام بدن براشون مؤثر، کسانی که در معرض گناه هم قرار میگیرن براشون مؤثر. ذکر استغفار یعنی خدا موانع بین من و خودت رو بردار، حجاب هایی که هست بردار. این که تو رو اینقدر شفاف نمیبینم که به سمت گناه کشیده میشم، این رو موانعش رو برطرف کن، بتونم تو رو ببینم بهتر. ذکر استغفار عجیب ذکریه و آثار و برکات فراوانی داره، برای چنین مواقعی هم مؤثره. اما برای مواقع در معرض گناه قرار گرفتن یه ذکریست که ذکر دیگری هم هست که در قرآن کریم خداوند متعال توصیه می فرماد صریحا، و اونم پناه بردن به خدا از شر نفس و پناه بردن به خدا از شر شیطانه. خیلی فارسی هم بخوایم خودمونی بگیم، میگیم خدا بگیر منو، خدا منو تحویل بگیر، خدا من در پناه خودت قرار بده. آدم خیلی لوتی منش و خیلی صمیمانه هم میتونه این از کار رو در قلب خودش مرور بکنه. خدا منو هوامو داشته باش، خدا منو تحویل بگیر. این از کاری هستن که میتونن ما رو تو لحظه گناه کمک کنن. ولی بعضی از اوقات در کنار این از کار افکاری هم باید باشه که باز همونها هم ذکر هستن ولی جنبه تفکریشون خیلی بالاست، و اون این هستش که ما واقعا اون لحظه این ذکر رو داشته باشیم، فکر کنیم آیا ما گناه نکنیم و با گناه نکردن از یک لذتی چشم پوشی کنیم، اون لذت از طریق حلالش به ما نخواهد رسید؟ قطعا خواهد رسید. خدا لذت‌های ما رو معین کرده. آقا ایشون 20 کیلو لذت باید در طول این امسال ببره، حالا کیلو میشه یا به هر مقیاسی که بخوان بسنجن. خب شما از طریق حرام لذت رو نبر، از طریق حلال خدا این لذت رو به شما میرسونه، بلکه بیشترش رو به شما عنایت خواهد کرد. کمان که در روایت هست میفرماید تا از گناه چشم پوشی میکنه به یاد خدا، خدا لذت معنوی به اون میچشونه که لذتش بیشتر از اون گناهی است که ترک کرده. ما واقعا کوپن خودمون رو داریم میسوزونیم. حالا چی میگن برگ کالا میگن، اگه بخوایم فارسی رو پاس بداریم، کالا برگ میگن. بله، کالا برگ خودمون رو داریم میسوزونیم. یعنی یه غذایی رو داریم نفله میکنیم، سهمیه ما باشه به موقعش به وقتش میاد. این فکر هم خودش ذکره، فکر خوبی ها، فکر خدای خوبی ها، اینها همه از قبیله ذکر هست.
دست شما درد نکنه، حدودا 3 دقیقه فرصت داریم اونجا تا پایان. ما یه قرار شبانه‌ای با مردم داریم که مورد عنایت و لطفشون هم قرار گرفته، با اجازه شما. بسم الله الرحمن الرحیم و اقننی و اوسع علی فی رزقک. امشب به این تیکه دعای مکارم الاخلاق است.
این چقدر ذکر زیباییه، همین دعا که وقتی که من نیازمند هستم به جای در و دیوار زدن برم سراغ سرچشمه، خدایا تو روزی منو زیاد کن، یعنی کار دست توه. من تو گرفتاری یا محرومیت افتادم به جای نگران شدن، به جای حسرت خوردن، به جای حسادت کردن، برم سرچشمه رو پیدا کنم و بگم خدا تو منو بی نیاز بکن. و یقین داشته باشین چنین ذکری که این دعا خودش یک ذکره، میتونه گره های ما رو به خوبی برطرف بکنه.
دست شما درد نکنه. خیلی محبت کرد جای پناهیان. امروز نکات خیلی خوبی از شما آموختیم. حالا فکر میکنم 3 تا ذکر خیلی خوب رو بیش از بقیه به ما توصیه فرمودید. یکی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای هر کاری بود، یکی استغفار بود که فرمودید جدای از طلب بخشش و عفوش راه گشاست، و یکی هم فرمودید که ذکر صلوات، که فرمودید آیت الله بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودن که وقتی صلوات داریم دیگه ذکر دیگه ای نیاز نداره. خیلی ممنونیم از لطف شما. انشالله هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. یه سوال خیلی مهمی داشتیم که این رو میذاریم انشالله بر هفته بعد، که ذکر مقدم است یا شناخت و عرفان به خدا. از شما بیننده های عزیز هم خیلی تشکر میکنم. ممنونم که با ما همراهی کردید. 30,066,77 مسیر ما و شما هست. یاد خدا رو از خودتون بدونید. ما تمام پیام های شما رو هم سعی میکنیم به کارشناس های محترم و عزیزی که تو روز که شما پیام دادید تشریف دارن در برنامه یاد خدا تقدیم کنیم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. تا دیداری مجدد، خداوند یار و نگهدار شما، التماس دارم.